دو تا خط فکری وجود داره در اینکه این صحبت نوی ما چجوری بفهمن. صحبت نویم یه قسمتایش خیلی چیزای خارق العاده است و غیر طبیعیه، مثلا اینکه شیرم بره، مثلا شیرم کاه بخوره، یا اینکه حیوانات وحشی و حیوانات اهلی با هم باشن، یه معجزه است. یعنی اگر که مطابق پشاتش باشه، سادش باشه، یعنی باید سیستم گوارش همه حیوانات وحشی تغییر بکنه، تمام دندوناشون و فکشون تغییر بکنه، همه چی باید عوض بشه. خب بعضی از خخامین میگن که این معجزات همه اینا واقعا اتفاق میفته، ولی اکثر خخامین عقیده دارن که این چیزایی که ناوی میگه، این چیزایی که غیر طبیعیه، اینها مسائلیه که به عنوان مثال گفته شده، به عنوان مثال و استعاره. وقتی میخواد بگه که دیگه جنگ نخواهد بود، دیگه صلح میشه، میاد مثلا امتهای ظالم را به شیر و به پلنگ و به مار و به افعی و اینا تشبیه میکنه، جامعه اسرائیل را به گوسفند و به بزغاله و به یه بچه کوچیک، میگه که دیگه اسرائیل ها ترسی نخواهند داشت و اون گالوتی که سرشون آوردن در طی این هزاران سال دیگه رفع میشه و همه میفهمن که حرف جامعه اسرائیل در مورد یکتایی خدا و وحدانیت این حقیقته و همه خداپرست میشن. خب پس ماشیخ مهمترین چیزش اینه که کل دنیا هشم رو بشناسن، اسرائیل ها برگردن و اسرائیل ها اون موقع همه اسرائیل ها رو به عنوان اینکه بنی بخوری هن و هشم اینها رو اختصاص داده برای اینکه دنیا رو، همه امتها رو با خداوند آشنا کنن، همه انسان ها این را میپذیرن و اسرائیل هم همه تشوبا میکنن. مهمترین چیز ماشیخ اینه، متوجه شدید؟ حالا اینکه بیت شلیشی، بیت امقداش سوم، آیا ما خودمون میسازیم یا از شامعی میاد، این روش بحثه. یه نظر هستش که بیت شلیشی دیگه آدم ها نمی سازن، دیگه به دست انسان آفریده ساخته نمیشه، به دست قدشا بریخو آفریده میشه، از شامعی میاد، این هم روش بحثه. هارنبام یه حرف قشنگی میزنن، هارنبام تو قسمت هلاخایی که ارتباط داره تو سفر شفتین، قسمت میلخاموت، قوانین ماشیخ هم میارن، میگن که جزئیاتش که دقیق چی میشه تا وقتی پیش نیاد و اتفاق نیفته ما خیلی نمیدونیم و اصلا نفخامینایی هم، یعنی نتیجه عملی هم برای ما نداره. ما صرفا اون کلیاتش برای ما مهمه که قراره که چه اتفاقاتی بیفته، از این نظر که همین مسائلی که گفتم خدمتتون، این مسائل مهمی که قرار اتفاق بیفته. و ببینید اینم بهتون بگم، ببینید مهمترین چیز ماشیخ اینه که اسرائیل ها تشوبا کنن، اسرائیل ها برگردن جمع بشن از گالوت، کل بیوم هاوی هی ادونای خاد و شما خاد، اسم هشم یکی بشه، یعنی همه امت ها بشناسن هشم را، همه امت ها قبول کنن اون وظیفه یهودیت را، اون چیزی که یعنی نه اینکه یهودی بشن، اینکه اسرائیل ها وظیفه قومی هستن که انتخاب شدن تا اینکه وحدانیت را به همه دنیا نشون بدن. یه لحظه، و ناوی هم میگه که همشون تو خاک سوکوت، همین هفتارا بود که خوندیم، همه در موعد سوکا میان به درگاه هشم در یروشالایم قربانی تقدیم میکنن. خب و اگر قومی نیاد برخا ازش برداشته میشه. خب همه اینا میبینن. یا مثلا میلخامای جنگ گوگ و ماگوگ که اینم هفتارایی تو موعد سوکا بود، خب با جنگ گوگ و ماگوگ که همه میبینن معجزات که هشم انجام میده، هفتارهای یخزغل بود دیگه، خوندید؟ هفتارای خزغل گوگ و ماگوگ وقتی اتفاق میفته همه امت ها میفهمن که اینی که قوم اسرائیل گالوت رفتن از خصم شالوم از ناتوانایی خدای اسرائیل نبوده، چون اینجوری ادعا میکردن که خدای اینا ضعیفه و نتونسته که جلوی شکستشون رو بگیره. تو می جنگ گوگ و ماگوگ به صورت معجزه های عظیم اسرائیل ها پیروز میشن، اون جنگی که اون نهایت اتفاق میفته و همه میفهمن که به خاطر اشتباه های اسرائیل بوده و همه هاشم رو میپذیرن، همه هاشم را قبول میکنن. یعنی اینا مسائلیه که، و این جالبه یه چیزی به شما بگم، ما الان تو موعد سوکا هستیم، تمام اکثر چیزایی که هفتارهایی که تو موعد سوکا خونده میشه همش ارتباط داره با ماشیخ. میدونید چرا؟ شما هفتارها رو ببینید، یا جنگ گوگ و ماگوگ، یا اومدن ماشیخ، یا هفتارهای زخریا، همش یخزقیل، زخریا، اینا همش ارتباط داره با اومدن ماشیخ. علتش اینه که اصلا سوکا نماد همین مسئله است. یعنی ببینید روش هاشانا ما داریم، کیپور داریم و سوکا داریم. روش هاشانا یعنی پذیرش ملخوت هاشم، پادشاهی هاشم. کیپور یعنی بخشیده شدن ما، کفاره شدن، قضاوت و کفاره شدن. و در نهایت سوکا نماد چیه؟ سوکا نماد دوره ماشیخه که همه ما زیر سوکا و شخینای هاشم خواهیم بود. و اصلا میگه هارخمان و یه زکن و لشه به سوکا دارو شلویاتان، هاشم ما رو زخه کنه که زیر سوکای لیویاتان بشینیم، یعنی همون دوره ماشیخ. هارخمان و یاقیم لانویت سوکت داوید هنو فلت، هاشم اون سوکای داوید را که سقوط کرده قرار ما پاورجا کنه، یعنی ماشیخ، یعنی ماشیخ بیاد. سوکا نماد ماشیخه، نماد اومدن زمانیه که ماشیخ میاد و دوباره مثل خاتان و کلایی که زن و شوهری که از هم دور شده بودن یه مدت قهر بودن، اون مثال عرفانی شیر و شیریمه، خب دوباره با هم آشتی میکنن و دوباره به هم برمیگردن و میرن زیر خوپا، میرن تو هجله. خب کل شیر و شیریم همینه، میگه چی؟ دقیقا کل شیر و شیریم مثلا همینه. ببین شیر و شیریم میاد جامعه اسرائیل را تشبیه میکنه به عروس، هاشم را به داماد، جامعه اسرائیل عروس خیانت میکنه، داماد رهاش میکنه یه مدت ولی هنوز دوستش داره، هنوز با هم پیغام پسخام میدن، هنوز هم ها زیر نظر دارن، هنوز دوماده دودی محبوب من مسیس مینا خرکیم هنوز از شکافا نگاه میکنه وضعیت این معشوقش، این عروسه چجوریه. یعنی با وجود اینکه خودش را پنهان کرده به خاطر اشتباهی که عروس کرده محبوبش کرده، با این وجود هنوز پنهانی زیر نظرش داره و در نهایت دوباره چی میشه؟ دوباره اینا به هم برمیگردن و میرن تو اجله که این سوکاس. خب و اتفاقاتی هم که در طول گالوت میفته تشبیه میکنه به باز شیر و شیریم میاره توی همین مثال. بذارید یه چیز جالبشو مثلا یه پاسخشو بگم، تو یه پاسخش اینه، گوش بدید. شووی شووی اشولمیت، شووی شووی و نخزه باخ، ما تخزو و شولمیت کیم خولت همخناییم. این یعنی چی؟ شولمیت کیه؟ شولمیت عروسه. چرا؟ یعنی جامعه اسرائیل. چرا اسمش شولمیته؟ از لحاظ کمالش، یعنی یه دختر تو شیر و شیریم جامعه اسرائیل تشبیه میشه به یه دختر فوق‌العاده زیبای کامل. و حالا کی داره به شولمیت میگه برگرد ببینیمت؟ میدراش میگه که اینا اون متعالام دارن میگن، میدراش میگه که میدراش میاد اون متاولام یا که اسرائیل رو میخوان گول بزنن که تغییر دین بدن یا بت پرستی کنن، تشبیه میکنه به یه سری آدم لاوبال شهوتران که میخوان این دختره را گول بزنن و تورش کنن و به اصطلاح فریبش بدن، اغواش کنن. خب چی بهش میگن؟ میگن شووی شووی برگرد بیا پیش ما شولمی، برگرد بیا نخزه باخت ببینیم ات زیبایی تا، یعنی بیا تو اعتقادات ما. جامعه اسرائیل چی جواب میده؟ میگه ما تخزو بشولمیت کیم خولت همخنایی. اگر میخواید ببینید شولمیت ها، آنچه را که میخواید ببینید تو شولمیت، اگر شما هم بتونید برای من مثل مخولت مخناییم انجام بدید. مخولا یعنی رقص، مخناییم یعنی اردوها. رقص اردوها چیه؟ این برمیگرده به متن تورا. در اعطای تورا دوتا اردو بود، دو گروه، مخنه شخینا که حقادش بارخو با ملاخیم با فرشتگان ریبوتهیم الفشینان با 22 هزار فرشته آشکار شد به جامعه اسرائیل، و مخنه اسرائیل که اسرائیل ها مستقیم از هشم تورا رو شنیدن و تورا رو قبول کردن. جامعه اسرائیل میگه آیا و شاد شدن، آیا شما آیا میتونید مثل اون چیزی که تو مخنایم اتفاق افتاد برای من عروسی بگیرید و رقص بگیرید؟ متن تورا به عروسی تشبیه شده، به مخولا عروسی. آیا شما میتونید همشون عروسی برای من بگیرید؟ یعنی چی؟ یعنی که آیا شما هم که میگی مثلا من بیام دین ما تغییر بدم، آیا میتونی خدا به من آشکار بشه به اردوی من جلو چندین میلیون نفر آشکارا عروسی بگیره؟ هیچ دینی نبوده در طول تاریخ که ادعا بکنه که خدا به تعداد بسیار زیادی آدم به یه قوم آشکار شده. همیشه چجوری بوده؟ این نفر بوده، یه نفر. فهمیدید جواب جامعه اسرائیل اینه؟ یعنی در واقع تو دوره تو گالوت که هم میان فشار میارن میگن شووی شووی، خب جواب میده که نه، شما میتونید برای من مخولت مخناییم بگیرید، یعنی عروسی مثل متن تورا. این چیزیه که در نهایت وقتی که ماشیخ میاد تشبیه میکنه شیرشیریم که این عاشق و معشوق دوباره به هم برمیگردن، دوباره بعد از یه مدت دوری دوباره به هم میرسن. نه نه نه، ببین کنیسا همیشه بوده، یعنی زمانی هم که ما به تنقداش داشتیم کنیسا هم داشتیم. خب گوش بده پسر، میدونی چرا دوتا گوش داریم یه دهن؟ که دوتا گوش بدیم یکی حرف بزنیم. خب ببین تو واضحاً تو منابع ما اومده که زمانی هم که بیت مقدس بوده، ما هم بیت کنست داشتیم، هم بیت میدراش داشتیم و هم تفیلا داشتیم. بعضیا به اشتباه فکر میکنن که زمانی که بیت مقدس بوده تفیلا نبوده. این غلطه، تفیلا همیشه بوده، کنیسا هم بوده، این تورا خوندن هم که بیان مثلا شبات یا تو هفته کنیسا تورا بخونن همیشه بوده. تفیلا یه مقدار متنش متفاوت بوده، خب حالتاش یه ذره فرق داشته. یعنی بیت کنست و بیت میدراش همیشه بوده و تفیلا هم همیشه بوده. اصلا تو گمارا میگه، تو گمارا چندین جا ذکر شده که حتی تو خود بیت مقدس تفیلای شبیه لخش کهنیم هم حتی میخوندن. متوجه؟ پس تفیلا بحثش کاری به قربانی ها نداره. اینی که میگن تفیلا امروزه به جای قربانی هست، یعنی یه مقدار جاشو پر میکنه، نه اینکه اون موقع که قربانی بوده تفیلا نبوده، تفیلا اون جای خودش را داره. متوجه؟ نه دیگه، دیگه تو دور ماشیخ عبودازارا کاملا حذف میشه، کاملا از بین میره. ببینید امروزه یه بحثی وجود داره بین خخامیم ما در مورد اینکه وظیفه اون متعالم در چه حده در مورد خداشناسی الان، نه دور ماشیخ. خب بعضی از خخامیم، خب بعضی از خخامیم که میگن که باید وحدانیت کامل باشه، یعنی حتی اون متعالم هم وحدانیت کامل را باید داشته باشن، یعنی هیچ شیطوفی نباشه. شیطوف چیه؟ یعنی شریکی برای خداوند یا حتی نمایندهی برای خدا آسوره باشه. بعضی از خخامیم عقیده دارن که اون متعالم تا این حد موظف نیستن، همین که اعتقاد داشته باشن به هشم اخاد، حتی اگر که نمایندهی هم برا خدا قبول داشته باشن اشکال نداره. یعنی چه؟ یعنی مثلا بیان بگن که خب ما این مثلا این فرشته را یا این ستاره را یا هر چیزی را عبادت میکنیم که این نماینده خداست، ولی تهش عقیده دارن که خدایی وجود داره، خدایی یکتا. این بحثه، بحث بین رمبام با ربنوتام و رشبا. خب ولی توی دور ماشیخ دیگه کامل باید دیگه یخود کامل اتفاق خواهد افتاد، یعنی همه امتها این که میگه هشم اخاد اوشمو اخاد، یعنی دیگه همهشون پی میبرن که هیچ گونه شریک و هیچ گونه نماینده و هیچ چیزی نیست، فقط هشم، اونم الوهی اسرائیل، اون خدای قادری که اسرائیل ها تالا میگفتن اونه. دور ماشیخ این اتفاق میفته. نه، هفتم عیسی بن نوح موظفن اجرا کنن، مثلا الان هم ما اعتقاد داریم که کل انسان‌های دنیا موظفن شوا میسوت بن نوح را اجرا کنن، هفت میسوای بن نوح. نه، فرقی وجود نداره. بله، مثلا مسیحیت اعتقاد به تثلیث داره، یا مثلا زرتشتی‌ها اعتقاد دارن به خدای خوب و خدای بد، اهورامزدا و اهریمن، یا مثلا بودایی ها و برهمایی ها و شینتو ها، اونا که اصلا عبودازارهای کامله، بودپرستی کامله. واقعا بخواید نگاه کنید اکثریت انسانهای دنیا هنوز بودپرست هم. اکثریت یعنی خداپرستی وحدانیت کامل رو نداره، اکثریتشون ندارن. هندیا، چینیا، تمام شرق آسیا. بله، نه نیست همچنین چیزی. نه، آدم ها گوشت نمی خوردن، ولی این نیست که همه موجودات گیاهخوار بودن. نه، همه موجودات گیاهخوار نبودن، فقط برای آدم ها تا دوره نوح خوردن گوشت ممنوع بوده. بله کسی میتونه مثلا بگه یه نظر به نظر من به منطقی تره یا بیشتر به ذهن من میاد، ولی خب در نهایت چی میشه اونا دیگه باید تا وقتی که پیش بیاد ما نمیدونیم. یه ای راست.